سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان در واکنش به حمله مسلحانه در دیره اسماعیل خان گفته که آنها باید در مورد حملات انتقام جویانه در افغانستان غور کنند. آقای اچکزای امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که باید عملیات ویژه هدفمند و حملات هوایی در افغانستان اجرا شود. مقام های پاکستان میگویند که در اثر حمله جنگجویان بر دیره اسماعیل خان 23 عسکر اردو کشته شدند و گروه تحریک جهاد پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. از 3 روز به این سو آتش سوزی در یک جنگل در ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان ادامه دارد. شماری از باشندگان منطقه به رادیو آزادی گفتند که حکومت طالبان هنوز برای خاموش کردن آتش اقدام نکرده. قاری عبدالقاهر متوکل وزیر ولسوال حکومت طالبان برای علی شنگ به رادیو آزادی گفته که به اداره ولایت لغمان در مورد اطلاع دادند، اما به گفته او هنوز کمک دریافت نکردند. داوودچا یکی از باشندگان محل به رادیو آزادی گفت که در این رویداد حدود 40 جریب جنگل سوخته و اقدام صدها تن از باشندگان محل برای مهار ساختن آتش سوزی هنوز نتیجه نداده. تا هنوز در مورد تلفات احتمالی و دلیل اصلی آتش سوزی معلومات رسمی در دست نیست. در حالی که سازمان ملل متحد به دلایل بشردوستانه خواستار برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه شده و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا متحد دیرینه اسرائیل گفته که بمباردمان به گفته او کورکورانه افراد ملکی به حمایت جهان از جنگ در برابر گروه تندرو حماس زیان رسانیده، اسرائیل در جنگ علیه حماس با انزوای فزاینده دیپلماتیک روبرو شده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را به حیث یک گروه تروریستی میشناسد. پس از حمله 7 اکتبر گروه جنگجوی حماس بر بخش‌های اسرائیل در نزدیک غزه که به کشته شدن حدود 1200 تن و گروگانگیری 240 تن دیگر منجر شد، اردوی اسرائیل عملیات نظامی را علیه حماس در نوار غزه آغاز کرده. در نتیجه حمله جنگجویان فلسطینی بر نیروهای اسرائیل در نوار غزه حداقل 9 تن کشته شدند. رسانه‌ها از جمله خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز گزارش دادند که ارتباط نیروهای اسرائیلی روز سه‌شنبه در منطقه شجاعیه با 4 عسکر اسرائیلی قطع شد که هدف حمله مسلحانه قرار گرفته بودند. بر اساس گزارش‌ها زمانی که نیروهای عملیات نجات را آغاز کردند، هدف کمین قرار گرفتند. در گزارش گفته شده که در زمره کشته شدگان یک قمندان افسر ارشد اسرائیلی شاملند. رهبران جهان در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد امروز متن توافقنامه پیشنهادی نهایی را در مورد تغییرات اقلیمی منتشر کردند. بر اساس این توافقنامه برای نخستین بار کشورها مجبور خواهند شد که برای جلوگیری از بدترین اثرات تغییرات اقلیمی استفاده از مواد سوخت فسیلی را متوقف ساخته و جایگزین آن را جستجو کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های غربی این توافق پیشنهادی بازتاب دهنده اجماع حدود 200 کشور عضو در کنفرانس است که اخیراً در دبی ارائه شد. شماره از شرکت کنندگان کنفرانس تایید کردند که عصر استفاده از مواد سوخت فسیلی باید پایان یابد، اما سازمان اوپک، گروه تولید کننده نفت و متحدان آن مخالفت کردند. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که وزیر اطلاعات بلوچستان میگوید که برای سرکوب گروه‌های تروریستی در افغانستان باید پایگاه‌های در اختیار طیارات بی پیلوت آمریکایی قرار داده شود. طالبان در این مورد چی میگویند؟
باید آنها متوجه امنیت خود بیشتر باشند. هر موضوع ربط دادن به کشور دیگه راه حل نیست.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
امید است که قامات پاکستانی در کلام خود و در عمل خود حکیمانه تر عمل کنند.
گزارش هم داریم در مورد این که سازمان ملل متحد خواستار آتش بس فوری در نوار غزه شده. در مورد افزایش سگ‌های ولگر در ولایت فرا هم می‌شنوید.
افزایش سگای ولگرد در سطح شهر باعث شیوع امراض مختلف میشه. عمده‌ترین و خطرناک‌ترین و مرض رابیز یا به اصطلاح عام مرض سگ دیوانه که ما شما میگیم.
در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهر را هم فراموش نکنید.
رنگت زرد میزنه و در بازوهای دام او قوت سابقه نمانده. مریض هستی؟
مریض عادی نیستم ظریف جان، پودریستم. پودری
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، جان اچکزای وزیر موقت اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان میگوید که دیگر نباید بازی دوگانه طالبان را تحمل کنند. او امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که برای سرکوب شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی در افغانستان باید پایگاه های در اختیار تیارات بی پیلوت امریکایی قرار داده شود. این اظهارات جان اچکزای پس از آن صورت گرفته که روز گذشته در اثر حمله در دیره اسماعیل خان حداقل 23 عسکر پاکستانی کشته شدند. حکومت طالبان میگوید که این حمله هیچ ارتباطی با افغانستان ندارد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
جان اچکزای وزیر موقت اطلاعات بلوچستان در واکنش به حمله به یک مرکز پلیس در دیره اسماعیل خان گفت که این حمله تروریستی تمام خطوط اصلی امنیت ملی پاکستان را نقص کرده و آنها باید درباره حملات انتقام گیرانهشان در افغانستان فکر کنند. او صبح روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که فقط واکنش نشان دادن کافی نیست، بلکه باید به فکر حملات تلافی جویانه در افغانستان، عملیات ویژه، حملات هوایی، بستن مرزها با افغانستان و تخلیه همه مهاجران افغان باشند. او همچنین پیشنهاد داده که پایگاه‌های به هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا برای نابودی و هدف قرار دادن القاعده و سایر تروریست‌ها در افغانستان داده شود. جان اچکزای افزوده که باید بعد طالبان پیام داد که آنها نمی توانند بازی دوگانه را تحمل کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات تند این مقام پاکستانی پاسخ نداد، اما پس از حمله در دیره اسماعیل خان به تلویزیون ملی تحت کنترل خودشان در واکنش به احضار 16 فیر طالبان توسط پاکستان گفت که این حمله ربط به افغانستان ندارد.
باید آنها متوجه امنیت خود بیشتر باشند. هر موضوع ربط دادن به کشور دیگر راه حل نیست. برصورت ما هم موضوعات را که آنها مطرح کردن بررسی میکنیم.
دفتر مطبوعاتی ارتش پاکستان کشته شدن 23 سرباز و 6 نظامی در حمله به مرکز نیروهای امنیتی در دیره اسماعیل خان را تایید کرده است. پس از حمله به نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه درابن دیره اسماعیل خان، وزارت خارجه پاکستان 16 فیر حکومت طالبان در اسلام آباد را احضار کرد و اعتراض شدید خود را با او در میان گذاشت. وزارت خارجه پاکستان روز سه‌شنبه در اعلامیه گفته که آنها به 16 فیر حکومت طالبان گفتند که پیام آنها را به حکومتشان برساند تا این حمله را بررسی کند، با عاملان این حمله در افغانستان برخورد قاطع کنند، رهبران تحریک طالبان پاکستان را باید به پاکستان تحویل دهند و جلو استفاده از خاک افغانستان بر ضد پاکستان را بگیرند. یکی دیگر از مشکلاتی که پناهجویان افغان پس از نامنی در پاکستان با آن مواجه هستند، برخورد حکومت موقت و نیروهای امنیتی پاکستان با آنان است. در حالی که روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان هنوز ادامه دارد، برخی از مهاجرین افغان مقیم پاکستان نگران هستند که با آنها برخورد نامناسب صورت می‌گیرد. یکی از آنان که در اسلام آباد اقامت دارد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
آلی زمی خانم ما را جواب داده، آلی دیگه خانم ما را کس نمیته، دو سال زیاد کم میشه اینجا آمدیم، اولادای ما بی تحصیل مانده، چه روز دمی تشویش تیر میشه که چی وقت پلیس میایه و ما را اخراج میکنه از اینجا.
مقامات دولتی و نظامی حکومت موقت پاکستان اخیراً افغانستان را مسئول ناامنی در پاکستان دانسته و مدعی شدند که حمله کنندگان و طراحان در افغانستان جابجا هستند. رئیس ستاد ارتش پاکستان و برخی مقامات دیگر این کشور نیز مدعی شدند که اخیراً 14 حمله انتحاری در پاکستان توسط افغانها صورت گرفته است، اما حکومت طالبان همواره این ادعاها را رد کرده است.
شنیدید که جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان با اشاره به حمله مسلحانه اخیر در دهره اسماعیل خان گفته که باید عملیات ویژه هدفمند و حملات هوایی در قلمرو افغانستان اجرا شود. لحظات قبل در مورد تنش‌های اخیر در روابط طالبان افغان و پاکستان با دکتر طارق فرهادی، کارشناس سیاسی افغان مقیم سوئیس صحبت داشتم. نخست پرسیدم که چقدر ادعای پاکستان در مورد این که حملات مانند حمله اخیر در دیره اسماعیل خان در قلمرو افغانستان طرح‌ریزی می‌شود درست است؟
خب ما ایر اول در این ماحول ببینیم که در تقریبا 30 سال گذشته در مدرسه های گوناگون در پاکستان یک تعداد زیاد جوانان تعلیمات دینی دیدن، اما به علاوه تعلیمات دینی بسیار افراطی شدن، یعنی که مسائل اجتماع را حلش از راه حملات نظامی می دانن. و خود فلسفه طالبان همی بوده، خود فلسفه تی تی پی همی بوده و ای هزاران نفر در هر دو طرف خط دیورند هستن امروز و حاجت نیست که کسی پلانگذاری بسیار دقیق کنه برای طور حملات. این حملات میتونه که تصمیم یک گروه کوچکی که در میان از این گروه ها باشه هم باشه. یعنی که ما در آینده تنها با تی تی پی و طالبان سر کار نداریم، شاید در داخل طالبان و در داخل تی تی پی جریان های مختلف باشه که اونا اقدامات میکنن، اقدامات نظامی میکنن و حملات انتحاری میکنن، اما رده های بالا در این جریانات اطلاع ندارن. پس ما گفتن نمیتونیم که این به صورت عمدی از افغانستان طرح‌ریزی شده.
آقای فرهادی، چقدر حملات هدفمند نیروهای پاکستانی بر قلمرو افغانستان متصور است؟
اگر پاکستان عمدن میگه که ما میخواهیم که در افغانستان طور حملات کنیم، این در حقیقت به نقص خود پاکستان است، به خاطر که اول اگر ما در اصل این حملات تروریستی بشماریم، پس وقتی که یک مقام پاکستانی میگه که ما هم حملات تروریستی میکنیم، بالمقابل بر پاکستان خوب تمام نمیشه در حقیقت، به خاطر که پاکستان میگه که یک دولت است و در اوج قانون است و به اساس از اون نمیتونه که اسپانسر عملیات تروریستی شود. پس این مقام پاکستانی بسیار زود حرف زده و حرف بگویم که حکیمانه نزده. کلانترین جفایی که پاکستان فعلا به افغانستان کرده فرستادن مهاجرین در زمستان است و که 400 هزار نفر تقریبا رسیدن و در سرما هستند. پس روابط بین دو کشور خراب است و طور حملات در افغانستان امکانش است، اما امید است که مقامات پاکستانی در کلام خود و در عمل خود حکیمانه تر عمل کنند.
آقای فرهادی، همچو اظهارات شدید توسط مقامات ارشد پاکستان، خصوصا مقامات ایالت بلوچستان که میزبان شورای کویته طالبان و خانواده هایشان بودند، چه پیامد روی آینده روابط حکومت طالبان و پاکستان خواهد داشت؟
روابط بین طالبان و کویته، شورای کویته، اینها ما میدونیم که طالبان از اونجا آمدن، یعنی که طالبان مردم افغانستان هستند که در نتیجه جنگ ها در اونجا به جای شده بودند، یک تعداد جوانانشون در پاکستان به دنیا آمدند و روابط از اینها بسیار تنگاتنگ بوده و تحصیلاتشان در مدرسه ها در پاکستان بوده. و اما این روابط حالا به هم خورده، به خاطر که طالبان به سر قدرت رسیدن و بعضی چیزها را بر زعم خود میکنن و پاکستانی ها فکر میکردن که همه چیزها به دل از اونها میشه، شاید که اطور دیگر نباشه در افغانستان، و روابط بینشان یک کشش آمده. اما به هر صورت باز وقتی که کلانایشان با هم دیگر میشینن کوشش میکنن که این مشکلات حل کنن، به خاطر که هنوز هم طالبانی که در افغانستان هستن منافع اقتصادی و فامیلاشون هنوز در پاکستان است و حاضر نیستن که کاملا با پاکستان یک رابطه با کشش داشته باشند. و همین چیز طالبان و افغانستان گفتن، آینده نشان میده که این روابط چطور پیش میره. اما پاکستان مشکلات دیگری داره از نگاه سادی، از نگاه خود انتخابات، از اینا که به زودی میرسه و بعضی چیزهایی که پاکستانی ها میگن او را هم در قالب از او ما باید تعبیر کنیم، خودشان در یک حالت مشکل قرار دارن و در این شکل نیست که در این حملات عساکرشان هم کشته میشه و مایر میدانستن که تربیه کردن عناصر افراطی در طول 30 سال به یک روز نمیشه که آدم میره پنسل پاک بزنه و جامعه را کاملا تغییر بده.
مصاحبه با طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس را از رادیو آزادی شنیدید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19.21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت دفاع بریتانیا به دلیل افشای اطلاعات شخصی افغانهایی که به دنبال مهاجرت به آن کشور بودند به پرداخت 350 هزار پوند محکوم شدند. دفتر کمیشنری اطلاعات بریتانیا روز چهارشنبه با نشر اعلامیه در وبسایتش این موضوع را بیان کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر کمیشنری اطلاعات بریتانیا یا ICO می گوید که وزارت دفاع این کشور را 350 هزار پوند جریمه کرده است. دلیل این جریمه افشاسازی اشتباهی اطلاعات شخصی شماری از افغانهای خوانده شده است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و دنبال مهاجرت به بریتانیا هستند. این سازمان روز چهارشنبه در اعلامیه‌ای در وبسایتش نوشته است که در 20 سپتامبر 2021 وزارت دفاع بریتانیا در ایمیلی که به 245 نفر فرستاده، ایمیل آدرس‌های آنان که 55 تنشان دارای عکس پروفایل هم بودند برای یکدیگرشان قابل دید بوده است. در این اعلامیه آمده است که وزارت دفاع این کشور از این افراد خواسته که آدرس ایمیل‌هایشان را تغییر دهند و از امنیتشان به اداره‌های مربوط به تخلیه افغان‌ها اطمینان بدهند، اما افزوده است که این می‌توانست که زندگی افغان‌های را که با دولت بریتانیا کار کرده بودند با خطر مواجه سازد. مطابق بر راهنمودهای دفتر کمیشنری اطلاعات بریتانیا، سازمان‌ها و اداره‌ها باید هنگام ارسال اطلاعات محرم و شخصی از طریق الکترونیکی از خدمات انتقال با امنیت بالا استفاده کنند. بر اساس اعلامیه این کمیشنری، وزارت دفاع بریتانیا گفته که تعهدات حفاظت از اطلاعات خود را به گونه باورنکردنی جدی می‌گیرد و با پذیرفتن حکم کمیشنری اطلاعات بریتانیا از آسیب دیدگان عذرخواهی می‌کند. از سوی دیگر، شماری از مهاجران افغان در پاکستان که در انتظار مهاجرت به بریتانیا هستند، در صحبت با رادیو آزادی از طولانی بودن روند طی مراحل پرونده‌هایشان شکایت دارند. یک خانم مهاجر افغان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که او و خانواده‌اش به منظور رفتن به بریتانیا در سال 2021 به پاکستان رفتند، اما هنوز هم به بریتانیا منتقل نشدند.
کس ما به بریتانیا راجع شد، اونا ما را یک قبولی دادن و گفتن که ما شما را اسکان مجدد میتیم به بریتانیا، اما متاسفانه با وجود که ما یک تعداد فامیلا، البته تمامش نه، یک تعداد فامیلا ویزی کشور بریتانیا را ما گرفتیم، فعلا پاسپورتای ما به سفارت بریتانیا است، حتی پروازای ما تاریخش تعیین شده بود، اما متاسفانه دولت پاکستان نظر به ای که ما در پاکستان ویزا نداریم و ورستی هستیم، یک به ما اگزیت پرمیت یا مجازی خروج از پاکستان ندادن.
او مدعی است که دولت بریتانیا در قسمت گرفتن اجازه نامه خروج و پرداختن جریمه آن با آنها همکاری نکرده است. در همین حال یکی از کارمندان نظام جمهوری پیشین که نخواست نامش در گزارش منتشر شود و پرونده پناهندگی بریتانیا را دارد، به رادیو آزادی گفت:
ما در مارچ، دقیقاً در مارچ 2022 ما به مدیکل ما شد، رسما ما به دولت بریتانیا معرفی شدیم و تا مارچ تا فعلا که تقریبا در حدود 7-8 ماه میشه ما منتظر هستیم. موضوع مشکلات عدم دسترسی به کار، به تحصیل و ضمناً موضوع عدم سرنوشت است، سرنوشت این مهاجرین دیگه معلوم نیست.
او می افزاید که مهاجرین افغان در پاکستان با اخراج اجباری مواجهند و خواستش از کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و دولت بریتانیا این است که در رسیدگی به پرونده هایشان توجه بیشتر کنند. مقام ها در وزارت امور خارجه بریتانیا گفتند که از آگست 2021 تا ماه سپتامبر سال جاری حدود 8800 تن از واجدین شرایط پناهندگی بریتانیا را از افغانستان به این کشور منتقل کردند. با سقوط نظام پیشین جمهوریت، شماری از کشورها به شمول آمریکا، کانادا، جرمنی و بریتانیا روند تخلیه و پذیرش پرونده پناهندگی همکاران افغانشان را و دیگر افغانان زیر تهدید را آغاز کردند که با وجود انتقال ده ها هزار تن آنان، هنوز هم ده ها تن دیگر آنان در کشورهای مختلف و در داخل افغانستان در انتظار انتقالشان به کشور مقصد پناهندگیشان هستند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با اکثریت آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن برقراری آتش بس فوری در نوار غزه تاکید شده. در این حال جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا متحد دیرینه اسرائیل گفته که اکنون اسرائیل از حمایت اکثر کشورهای جهان برخوردار است. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
در حالی که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده متحد دیرینه اسرائیل به تازگی گفته که بمباران به گفته او کورکورانه یا بیرویه غیر نظامیان به حمایت جهان از جنگ در برابر گروه تندرو حماس زیان رسانده، به نظر می رسد که اسرائیل در جنگش علیه حماس با انزوای فزاینده دیپلماتیک روبرو شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را سازمان تروریستی می پندارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پس از هشدارهای جدی مقامات سازمان ملل متحد در باره گسترش بحران انسانی در غزه، مجمع عمومی این سازمان که 193 عضو دارد به روز سه شنبه قطعنامه را تصویب کرد. در قطعنامه بر برقراری آتش بس در غزه تاکید شده. 153 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این قطعنامه رأی مثبت دادند و 23 کشور از رأی دهی خودداری کردند. ایالات متحده و اسرائیل با 8 کشور دیگر این قطعنامه را رد کردند، زیرا به گفتهشان تنها منافع گروه جنگجوی حماس را تامین میکند. اما اداره فلسطین از این قطعنامه استقبال کرد و از کشورها خواست که اسرائیل را برای پذیرش آتش بس تحت فشار قرار دهند. هرچند این قطعنامه الزامی نیست، وزن سیاسی دارد و نظریات جهان در مورد جنگ غزه را بازتاب میدهد. این در حالی است که ایالات متحده به روز جمعه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برقراری آتش بس فوری در غزه را ویتو کرد. پیش از تصویب قطعنامه سه شنبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی در واشنگتن گفت که اسرائیل اکنون از حمایت بیشتر کشورهای جهان از جمله ایالات متحده و جامعه اروپا برخوردار است. اما آقای بایدن افزود در نتیجه بمباران به گفته او کورکورانه غیر نظامیان، حمایت جهان از جنگ در برابر گروه تندرو حماس با گذشت هر روز در حال کاهش است. حمله هفتم ماه اکتبر گروه جنگجوی حماس بر بخشای اسرائیل در نزدیکی غزه با کشته شدن حدود 1200 تن و گروگانگیری 240 نفر دیگر انجامید. به دنبال این حمله اردوی اسرائیل عملیات نظامی را علیه حماس در غزه آغاز کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه تندرو حماس گفته که در حملات اسرائیل بیش از 18000 تن کشته و نزدیک 50000 نفر دیگر زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان موزیم آنلاین را تحت نام خانه خاطره افغانستان ایجاد کرده. این سازمان در اعلامیه گفته که این پلتفرم آنلاین نقش مهم را در مستندسازی جنایات جنگی و یادبود از قربانیان رویدادهای چند دهه اخیر ایفا خواهد کرد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان با راه اندازی یک موزیم آنلاین زیر نام خانه خاطره افغانستان میگوید که این پلتفرم آنلاین به مستندسازی و حفظ داستانهای قربانیان جنگ اختصاص یافته و یک دیدگاه جامع در مورد تأثیر عمیق جنگ در افغانستان ارائه خواهد کرد. این سازمان به روز دوشنبه در اعلامیه افزوده که موزیم آنلاین خانه خاطره افغانستان همچنان با تشویق مشارکت مداوم جامعه، تسهیل گفتگوها در مورد گذشته و روایت‌های مختلف کسانی است که تحت تاثیر جنگ قرار گرفتند. در ادامه آمده که این پلتفرم به درک عمیق‌تر علت‌های اساسی درگیری‌ها در ده‌ها سال جنگ و خشونت در افغانستان کمک می‌کند. از سوی هم شماری از قربانیان جنگ در افغانستان می‌گویند که خواهان تامین عدالت هستند. ذبیح الله، یک باشنده غیر نظامی ولایت پروان که 4 سال قبل در نتیجه برخورد ماین با موتر حاملش یک دستش قطع شده، به رادیو آزادی گفت:
ما یک 4 سال پیش در ماین دست ما درد دادم. در موتر روان بودیم، زن خوردن، از امرو چهار کار حرکت کرده بودیم. در مورا ما رو زدن ماین. ما وقتی دید پای ما سو خیلی تو دیگه ما سو. ما یک سن پچ. ما عدالت نکنیم که یا به جزای اعمال خود برستن. به ما توجه شدن.
این در حال است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به روز جمعه گذشته در نشست زیر نام پاسخگویی در قبال جنایات ارتکابی در افغانستان و محکمه بین المللی جزایی و فراتر از آن گفت که افغانستان در چندین دهه جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر و معافیت از مجازات را تجربه کرده است. او افزود که نقض حقوق بشر پس از حاکمیت طالبان طالبان در آگست سال 2021 شروع نشده، اما به گفته او پس از این تاریخ تشدید شده است. حکومت طالبان همواره گزارش‌ها و ادعاها در مورد نقض حقوق بشری در افغانستان را رد کرده است. در همین حال مرضیه جعفری، آگاه امور حقوقی، راه‌اندازی موزیم آنلاین برای مستندسازی جنایت جنگی را مؤثر خوانده و میگوید این ابتکار تا حد میتواند دروازه سازی جنایات در افغانستان و رسیدگی به آن کمک کند. او به رادیو زودی گفت
یک مقداری تاثیر داشته باشد در روشنسازی اذهان کسانی که مسئول هستند در سطح جهانی تا بتوانند کمک‌های بهتر بشری انجام بدهند و کسانی که قربانی جنگ میشن و از جنگ آسیب‌های زیادی دیدن و بتوانند کمک‌های مادی، معنوی، مالی و کوتاه‌مدت و درازمدت داشته باشند.
سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته از محکمه جزایی بین‌المللی ICC خواست تا اجرای عدالت برای قربانیان جنایات انجام شده از سوی طالبان و همچنان سایر عاملین جنایات قبل از تسلط طالبان در افغانستان را در اولویت قرار داده و سرعت بخشد. قاضی‌های محکمه جزایی بین‌المللی سال گذشته گفتند جنایات هنوز در افغانستان ادامه دارد و فیصله کردند که تحقیقات در مورد افغانستان می‌تواند ادامه یابد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گشت و گذار سگ‌های ولگرد در شهر فراه به سایر مشکلات باشندگانی این ولایت افزوده. مردم میگویند که با سرد شدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان تعداد سگ‌های ولگرد در شهر و نواحی فرا بیشتر شده و زندگی خانواده‌ها را با خطر مواجه ساختند. این که چرا و چگونه بیشتر در این گزارش؟
در کنار فقر و بیکاری، آل افزایش گشت و گذار سگ‌های ولگرد به مشکلات روزمره مردم در فرا افزوده است. رسا حمدی 26 ساله باشنده نایه چهارم شهر فرا میگوید که چند روز قبل دو خانوادهشان را سگای ولگرد گزید.
بچه کپای ما بلیا تصفانم یک هفته پیش پایش گرفت، خب باز زودتر رساندم و باز آمپول کار شد و گرفتگی که یک نفر دگام ما از خانواده دست شد گرفته.
یونس 35 ساله یک باشنده دیگر شهر فرا نیز از مشکل مشابه سخن میگوید. حدود دو هفته پیش شبانگام سگای ولگرد به او خوارزاد کوچکش آسیب رسانده بود. یونس برادو آزادی میگوید
سگای ولگرد بیخی زیاد شده، اینا ایت زیاد شدی سگای ولگرد که دست جمعی گروهی حمله میکنه سر انسان. مردم شهر کلگی و عذاب از دست از اینا، از دولت خواهش میکنه که تا اینا جمع‌آوری کنند.
خواستم نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را در این مورد بپرسم که برای جمع‌آوری سگای ولگرد در فرا چه برنامه دارند، اما آنان تا ته این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. عبدالرحمن افغان یک فعال مدنی در فرا است. او میگوید که تعداد سگ‌های ولگرد در شهر فرا به این دلیل بیشتر شده است.
اکثریت این سگ‌های ولگرد از روستاها و ولسوالی‌های فرا و دیگر مناطق دوردست این ولایت به شهر میآیند، چون فقر اقتصادی و بیکاری در جامعه بیداد میکند و مردم حتی توان این را هم ندارند که به سگ‌هایشان غذا بدهند و آنها را نگهداری کنند. از این لحاظ هم سگ‌ها در شهر افزایش یافته است.
افزایش سگای ولگرد در شهر چه خطرات احتمالی سی را می توانند برای مردم به بار بیاورند؟ جاوید صدیقی دکتر ایوانی در شهر فرا پاسخ می دهد.
خود افزایش سگای ولگرد در سطح شهر باعث شیوع امراض مختلف میشه. عمده‌ترین و خطرناک‌ترین و مرض رابیز یا به اصطلاح عام مرض سگ دیوانه که ما شما میگیم و عامل اصلی از او ویروس است. ما شما میتونید که از طریق واکسین چی در انسان ها و چی در حیوانات از این مرض پیشگیری کنه، ولی خود از این برنامه یا برنامه واکسین مصارف مالی انگفتر میطلبه.
ویروس را به سیستم عصبی انسان را هدف قرار میدهد و اگر به موقع معالجه نشود میتواند کشنده باشد. صدیقی به مسئولان محلی توصیه میکند که سگای ولگرد نباید کشته شوند، بلکه باید در عوض جمع‌آوری و واکسین شوند.
در سالهای قبل از طریق شارولی برنامه‌ای اونا داشتند که سگ‌ها را از سطح شهر جمع‌آوری می‌کردند و از طریق مواد سمی که داخل تکای گوشت انداخته می‌شد این سگ‌ها را می‌کشتند و از سطح شهر دور می‌کردند. البته این روش در اصل غیر انسانی است و کشتن حیوانات درست نیست.
نجیب امینی مدافع حقوق حیوانات است. او برادو آزادی میگوید که در صورتی که سگای ولگرد در سطح شهرها جمع آوری و نگهداری شوند و آموزش ببینند، می توانند که هم برای جامعه و هم در برخی مسائل امنیتی به حکومت موثر واقع شوند.
در دنیای اول و در جهانهای اول از سگا استفاده بسیار خوب میکنند و خصوصا نفرات سگا که نسل خوبتر هستند اونا رو تربیه میکنند تا در ردیابی مینا و همچنان در یک سلسله مسائل های جنایی امنیتی در دردشان بخوره. اگر امکاناتش باشه، اگر در این راستا برنامه و پلان خوبتر برنامه ریزی شده تا باشه که از سگای ولگرد استفاده خوبتر صورت بگیره.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.